رسیدیم به بحث تعریف استراتژی از منظر آقای مینسبرگ که یکی از اصلی ترین نظریه پردازان حوزه مدیریت و استراتژی هستند. ایشون میگه استراتژی رو ما نمیتونیم یک تعریف ازش ارائه بدیم، چیزی که ما تا اینجا خب به این نتیجه رسیدیم. خود ایشون 5 تعریف رو از استراتژی میگن که چون 5 کلمه از با 5 پی شروع میشه، خب این 5P هستش که به نام ایشون معروف شده. 5P استراتژی آقای مینسبرگ عبارتند از برنامه یا پلن، الگو یا پترن، پوزیشن یا موقعیت، پرسپکتیو یا دورنما و پلوی یا هیله. میگه استراتژی هر 5 تا اینها میتونه باشه، حالا هر زمانی وجه غالبی از اینها رو خواهد داشت. ما دونه دونه میخوایم نگاه کنیم ببینیم که چه اتفاقی داره میفته برای استراتژی در هر کدوم از این مناظر. خب پلن رو ما همه آشنایی باهاش داریم، در جلوتر هم توضیحات مفصلی من راجبش ارائه میدم که پلن و برنامه چه چیزهایی هست. اصولا برنامه یا برنامه ریزی یک فرایند گام به گامه که ما منابع رو تخصیص میدیم برای رسیدن به اهداف، همونی که هسته اصلی و قلب مدیریت ازش نام برده میشه. بنابراین وقتی ما میگیم استراتژی یک پلن هست، یعنی که یک برنامه هست که ما رو به سمت هدفمون هدایت میکنه، گام ها رو مشخص میکنه، منابع رو مشخص میکنه، اقدامات رو یکی یکی مشخص میکنه، زمان رو مشخص میکنه، افرادی که مسئول انجام کاری هستن برای تحقق اون برنامه رو مشخص میکنه. بنابراین استراتژی نه اینکه فقط یک برنامه باشه، میتونه به عنوان یک برنامه هم در نظر گرفته بشه. یکی از خصوصیات اون فیلی که ما راجبش با هم صحبت کردیم این هستش که استراتژی یک برنامه هست و از این منظر میتونیم ما به این موضوع نگاه کنیم. بحث بعدی این هستش که استراتژی یک پترنه. پترن به معنای الگو. خب ما برنامه رو برای چه زمانی در نظر میگیریم دوستان عزیز؟ برنامه نگاه رو به آینده داره، اهداف در آینده هستن، بنابراین میخواد آینده رو ترسیم کنه، میخواد آینده رو روشن‌تر ببینه، میخواد عدم قطعیت‌های آینده رو کاهش بده. برای همین سعی میکنه اهدافی رو در آینده ترتیب بده و تمرکز کنه به سمت اون، اقدامات رو مشخص کنه تا در آینده به جایی که باد بیاد و به هر طرف بره به اون هدف و طرفی که مشخص کرده نزدیک بشه. حالا اتفاقاتی ممکنه بیفته، عوامل غیر قابل پیش بینی ممکنه حادث بشه، اما در مجموع برنامه‌ریزی هدفش به سمت آینده است. اما الگو چه نگاهی داره؟ الگو نگاهش به گذشته است. پس وقتی ما میگیم استراتژی میتونه به عنوان یک الگو هم باشه، نشان دهنده اتفاقاتی هستش که مرتب افتاده و الان در سازمان ما شکل گرفته و خودشو داره نشون میده. مثلا ما وقتی صحبت میکنیم فلان آدم آدمیه که ریسک پذیره یا خیلی جسارت داره یا خیلی ریسکای زیادی انجام میده، این الگوی رفتاریشه. چون بارها این قضیه رو دیدیم، مثلا تو رانندگیش دیدیم خیلی بی احتیاطه، یا دیدیم مثلا تو بازار سرمایه بدون هیچ تحقیقی یه عالمه پول رو حساب حرف فلانی رفته یه خریدی کرده، سبدی تشکیل نداده، یا برای مثلا کسب و کاری خواسته راه بندازه رو حرف یکی از دوستاش تمام سرمایه‌شو داده، خواسته یه چیزی از چین وارد کنه و بدون تحقیق حالا بارش گیر کرده یا طرف کلاهشو برداشته. خیلی از اینا رو ما میبینیم، یه دوستی بوده که کلاه طرف رو برداشت. بنابراین الگوی رفتاری این آدم ممکنه بگیم این آدم اصلا احتیاطی نداره، یا الگوی رفتاری یه آدم دیگه ممکنه محتاط باشه، یا الگوی رفتاری یک آدم ممکنه خشن و پرخاشگر باشه، خشونت داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی تا حرف بهش میزنه یه دفعه میپره آتیش میگیره، از کوره در میره، نمیتونه خودش رو کنترل کنه، رو اعصابش مسلط نیست، رو فکرش مسلط نیست، بنابراین خیلی میتونه حتی بازیچه قرار بگیره به راحتی. افرادی بیان اینو مثلا تحریک کنن، یه اتفاقاتی بیفته و وارد فضاهایی بشه که راه برگشتی براش وجود نداشته باشه. اینها وقتی رفتارهای غالب میشن در طول زمان، ما میتونیم به اینا بگیم الگو. در همه زمینه ها هست. من الان چند تا الگوی رفتاری من برای شما گفتم. الگوی فکری ممکنه وجود داشته باشه، یه آدمی مسائل کاملا تجزیه تحلیل بکنه، یه آدمی خیلی سریع تصمیم گیری شهودی داشته باشه. الگوی سازمانی ممکنه وجود داشته باشه، الگوی تیمی ممکنه وجود داشته باشه. مثلا الگوی تیم بارسلونا فوتبال در یک دوره ای از زمان میگفتن تیکی تاکا، یعنی دائما پاسهای کوتاه و متعدد به هم دیگه میدن و مالکیت توپشون افزایش پیدا میکنه، صاحب توپن و نمیذارن حریف فضایی داشته باشه برای مانور. اینقدر حالا این مانورا رو میدن تا بالاخره به گل خودشون برسن. خب این الگو از کجا فهمیده میشه؟ کسی رفته با مربیش صحبت کرده قبلا یا کسی گفته استراتژی های شما چیه؟ نه، وقتی بازی های متعدد این تیم رو در طول زمان در یک برهه‌ای از زمان دیدن، متوجه شدن یک شباهت هایی وجود داره، یه الگوها و یک پترن هایی در آوردن و بعد فهمیدن که پس استراتژی این تیم این هستش که توپو نگه داره، پاس های متعدد بده، خسته کنه حریف رو تا یک فضاهای یک اشتباهی صورت بگیره و حالا از اونجا بخوام به گل برسن. پس الگو شکل‌هایی هستش که در گذشته وجود داشته و اونقدر تکرار شده تا اینکه یک نقشی رو بسته و ما میتونیم از اون به عنوان استراتژی حالا نام ببریم. پس پلن رو به آینده است، الگو نقش گذشته رو داره. تعریف بعدی که آقای مینسبرگ از استراتژی میگه، استراتژی به عنوان موقعیت یا پوزیشن هستش، جایگاهی که ما داریم، یعنی روی زمین داره صحبت میکنه نه روی آسمون. ما الان در بازار واقعی کجا هستیم؟ ما یک تعریفی داریم، یک کلمه‌ای داریم به نام حقیقت، یک کلمه و تعریفی داریم به نام واقعیت. تفاوت این دو چیه؟ حقیقت یک ذات والایی هستش که باید وجود داشته باشه. مثلا ما میگیم که راستگویی خوبه، دروغ بده، اینا حقیقته، درسته؟ انسان باید انسانیت داشته باشه، باید فضیلت داشته باشه، اینا حقایقیه که وجود داره، درست شد؟ واقعیت اما چیه؟ اون چیزی که اومده از فیلتر موجود، از فیلتر محیط رد شده و صاف شده و در دنیای امروز داره اجرا میشه. حقیقت اگر اینه که دروغ بده، واقعیت اینه که خب خیلی دروغ میگن. حقیقت اینه که انسان باید فضیلت داشته باشه، واقعیت اینه که اطرافمون خیلی از بخش جامعه می‌بینیم انسان‌ها بسیار بی‌فضیلتن و شونه به شونه حیوانات می‌زنن همه جای دنیا و خیلی مثلا جنبه‌های غیر ناطق، غیر روحانی، غیر تفکری خب توشون خیلی زیاده و دارن با این الگوها زندگیشون رو جلو می‌برن. بنابراین تعریف حقیقت و واقعیت همین چیزیه. حالا یک زمان ما می‌گیم استراتژی داره ما رو به سمت یک چشم‌انداز می‌بره، داره ما رو به سمت یک هدف قایی و هدف کلان میبره، یعنی ما رو داره میبره به سمت حقیقت سازمانمون، ذاتمون، به سمت اون استعدادهای بالقوه‌مون، میخواد ما رو بالفعل کنه، شکوفا کنه، سازمانمون تواناییاشو متبلور کنه، درست شد؟ پس داریم به سمت حقیقت میریم، اما راه گذر از این حقیقت از واقعیت موجوده. واقعیت اینه که در یک بازار رقابتی باید این کار رو انجام بدیم، رقبایی هستن که دارن تلاش میکنن ما رو نابود کنن، واقعیت اینه که منابع کمی داریم، واقعیت اینه که خواست مشتریان تغییر میکنه. این تفاوت حقیقت و واقعیته. حالا استراتژی به عنوان موقعیت یا پوزیشن داری راجع به واقعیت ها صحبت میکنه نه حقیقت ها. واقعیت ها یعنی ما الان کجای بازاریم، بنابراین الان که اینجای بازار هستیم چه کارهایی رو باید انجام بدیم. بنابراین یه جور استراتژی تجویزی هست، جوابهایی از قبل وجود داره که وقتی میگه شما الان به محضی که مشخص شد در کجای بازار قرار دارید، اون جواب از قبل وجود داره که حالا باید چه کنیم. یعنی داره میگه اگر در بازار بالغ هستید و رهبر بازار هستید، پس در نگاه موقعیت یابی یا پوزیشنینگ شما احتمالاً مثلا در خانه گاو شیره ماتریس بوستون قرار دارین. برای گاو شیره چه باید کرد؟ محافظت از وضع موجود و تخصیص منابع درآمدی و جریان نقدینگی به سمت خانه‌های مثل ستاره. پس ببینید از قبل تعیین شده است اینجا استراتژی. اینجا استراتژی حقیقتی نیستش که ما در راه رسیدن بشیم، واقعیت هایی که وجود داره، الگوهایی که ما دیدیم، پوزیشن هایی که وجود داره، موقعیت هایی که هست شناخته شده. وقتی ما متوجه شدیم در این پوزیشن قرار میگیریم، راهکار از قبل هستش، تجویز شده، دستور داده، میگه حالا چه کن؟ جواب از این که از این دفترچه این 10 تا آیتمی که هست یکی رو انتخاب میکنیم و جلو میریم. اگر که پوزیشن داره راجع به این صحبت میکنه که به عنوان مثال من یک محصول نوآورانه دارم و در بازار میخوام رسوخ بکنم و کسی تا حالا این محصول رو نداره، موقعیتم چیه؟ موقعیت اینه که در دوره جنینی یک محصول از چرخه عمر محصول قرار گرفتم، بازار منو نمیشناسه، پس در منحنی مثلا راجر مور باید روی نوجویان و تطبیق پذیران من تمرکز کنم. حالا اینها رو در آینده ما در درس بازاریابی بیشتر توضیح میدیم یا احتمالاً میشنوید در جای دیگه. بنابراین دستورالعملش از قبل هست برای محصول جدید و نوآورانه چه کار باید کرد. دیگه نباید بریم از اول چرخو اختراع کنیم. اینا موقعیت یابیه. ما موقعیت خودمون رو تشخیص میدیم، راهکارش از قبل یه جورایی تعریف شده است. بنابراین این میشه استراتژی به عنوان موقعیت. اون راهکار یا اون استراتژی داره نشون میده ما کجای بازاریم و چطور اینجا رو حالا برسیم، تبلور داشته باشه و کارمون رو جلو ببریم. آیتم چهارم از تعریف استراتژی، استراتژی به عنوان یک پرسپکتیو یا دورنماست. و ما تعریف پرسپکتیو رو شنیدیم، میدونیم دیگه، منظره پرسپکتیو، یا در تعریف معماری پرسپکتیو دو نقطه‌ای، سه نقطه‌ای، چیزی که نشون میده ما در یک دنیای سه بعدی هستیم، منظره به وجود میده، عمق میده. این میشه پرسپکتیو تعریفش، یک دورنما. ما از کجا میفهمیم یه چیزی دوره به ما، یه چیزی نزدیک به ما؟ از کوچیک و بزرگ شدن اون در چشم ما اینو میبینیم. از کجا میفهمیم صندلی که جلوی منه، صندلی که اونور کلاس است اونور کلاس؟ از ابعاد این که این صندلی نزدیکتر من بزرگتره در چشم من، اون صندلی انتهای اتاق کوچکتره، و این عمق به میدان دید من میده و این میشه پرسپکتیوی که حالا اشیا در عمق میرن به سمت کوچک شدن و ناپدید شدن. این میدان عمقی هستش که دورنما به ما میده. حالا وقتی ما داریم صحبت میکنیم از این موضوع که استراتژی یک پرسپکتیوه، یک دورنماست، یعنی داره یک چشماندازی رو به ما نشون میده که ما باید به اون سمت بریم و روش رسیدن به اون رو هم داره نشون میده. یعنی دوباره اگر من به بحث حقیقت و واقعیت برگردم، حقیقت چیزیه که ما میخوایم به سمتش بریم، واقعیت چیزیه که ما الان در اونش وجود داریم. حقیقت اینه که دروغ بده، واقعیت اینه که بسیاری از افراد دروغ میگن. حقیقت اینه که جنبه‌های انسانی بسیار ارزشمنده، واقعیت اینه که خیلی ها هستن برای چند میلیون تومان آدم میکشن، دروغ میگن هزار تا دلار میکنن. بنابراین ما باید واقعیت رو بشناسیم. این میشه پوزیشن، استراتژی از پوزیشن به عنوان موقعیت، ولی حقیقت اون پرسپکتیو است. استراتژی به عنوان یک ستاره قطبی که ما رو داره به سمت یک وجود متعالی میخواد هدایت کنه، سازمانمون رو میخواد به اون سمت ببره و شکوفا بکنه. و در نهایت استراتژی از پلوی به معنای حیله است، به معنای خدعه هستش. ما بعضی وقتا در استراتژی میبینیم که حیله زدن وجود داره. استراتژی گفتیم ذاتش از علوم نظامی میاد. علوم نظامی جایی که درگیری اتفاق میفته، جایی که جنگ ها رخ میده. در اینجا خب ارتشا ممکنه منابع یکسانی نداشته باشن، پول یکسان نداشته باشن، غذا یکسان نداشته باشن، تجهیزات یکسان، تعداد نفرات یکسان، افراد آموزش دیده ممکنه هر دوتاشون مثلا 500,000 نفر باشن، ولی اون 500,000 نفر دهقان و نمیدونم کشاورز و آهنگر و اینا رو آورده، اون 500,000 نفر ارتش مزدبگی رو آورده. وقتی استراتژی در علوم نظامی گذشته رو داریم بررسی میکنیم، بنابراین تمام این بالا و پایینی ها وجود داره. استراتژی کارش اینه که کمک کنه ما چگونه به قوای برتر از خودمون چیره بشیم. بنابراین کمک میگیره مثلا از جغرافیا، میره جایی که شیب وجود داره، در شیب مستقر میشه، میره جایی که تنگه‌ای وجود داره و سعی میکنه مثلا از بالای تنگه سنگ بریزه، تیر بریزه، گیر بندازه دشمن رو، میره در زمانی سعی میکنه جنگ رو شروع کنه که مثلا بارونی داره میاد، یا پیشبینی آب و هوا داره میکنه که باد از پشت ما میوزه و مثلا به سمت دشمنه و احتمالا خیلی خاک و طوفان این چیزا باعث میشه که اونا مشکل داشته باشن. بنابراین وقتی از علوم نظامی میاد و بحث بقا و موندن و چیره شدن و این تیپ مسائله، لازمه که حیله هایی اندیشیده بشه و این حیله ها در علوم کسب و کار امروز هم داره میاد. حیله ها دیگه نه به معنای دروغ گفتن، به معنای خیلی از کارهایی که حالا ما داریم، ولی به معنای خدعه ها و سیاست هایی هستش که کسب و کارها میزنن تا هرچه بهتر اطلاعاتی را از محیط به دست بیارن و و قدرتی رو به موجب اون اطلاعات به دست بیارن و برتری رو به دست بیارن. مثلا یه شرکت میاد مثلا میگه که آخرین نمونه از گوشی ما که ما ساختیم برای چند نسل آینده گم شد، دزدیده شد، اطلاعاتش فاش شد تو بازار. یعنی یه چیزی رو میگه ما خیلی تاپ سیکرت بوده ولی یه دفعه لو میره، هک شده، نمیدونم یا هر چیزی. کلی آدم میرن دنبال این که ببینن این گوشی چی بوده، چه اتفاقی میخواد بیفته در آینده، بازار به چه سمتی میره. خب از طریق اون شرکت میتونه یه بازخوردی ببینه، حالا این گوشی که ما میخواستیم بدیم مخاطب داره، یه اصلا داره یک روابط عمومی ایجاد میکنه، همه گویی ایجاد میکنه تا از اون بتونه یک موجی رو بگیره. حالا مدلای خیلی دون و سخیف و کثیفش مثلا تو اینستاگرام شما دارید میبینید، اینایی که حالا شاخن و نمیدونم خیر سرشون و این تیپ داستانا، شروع میکنن یه پستایی ممکنه بذارن که چه اتفاقی بیفته، تحریک کنن بقیه رو. این تحریک یعنی مثلا فوش به یکی میده، نمیدونم یه حرف چالش برانگیزی میزن، اون زیرم ملت همیشه در سنه شروع میکنن به فوش دادن این حرفا. خب اینستاگرام که فوش رو که متوجه نمیشه، تعداد کامنت رو میبینه، تعداد لایک رو میبینه، تعداد اینتراکشن رو میبینه، ویو ها و تعاملایی که میبینه، این طرف میره بالا. بنابراین میبینید که حالا اگر ما یه قاعده رو بخوایم در نظر بگیریم که همیشه استثناء داره، معمولا بی‌محتواترین، زردترین، سخیفترین، لجنترین محتوا همیشه ویو های بسیار زیادی داره. قاعده رو من دارم میگم، همیشه استثناء وجود داره. بسیاری هستن انسان‌های شریف، هنرمند، هنرمندای بسیار عالی لایک می‌خوان ویو، ما از اون برم کار نه، ولی عموما من اینو دارم میگم، یک شخص نوعی اگر بخواد دو راه رو انتخاب کنه که مثلا خیلی سریع‌تر شاخ اینستاگرام بشه، کدوم راه سریع‌تره؟ کار خیلی ارزشمند و این حرفا، یا اینکه نه شروع کنه مثلا چرت و پرت گذاشتن؟ قطعا چرت و پرت گذاشتن. من اینی که دارم میگم افرادی که مثلا یه هنرمند برجسته است، مثلا آقای شجریان، همایون شجریان، اینا یک شهرتی از قبل دارن به موجب کاری، فوتبالی، ورزشی، نمیدونم هنری، اونو آوردن تو اینستاگرام در فضای مجازی و اون پوزیشنه که داره براشون حرف میزنه. ولی من اینو دارم میگم یه آدم گمنام میخواد شروع کنه، قطعا اون حالت زرد خیلی بیشتر سریعتر جواب میده تا اینکه آدم گمنامی که حالا بخواد خیلی کار درستی انجام، خیلی سخت‌تر. منظورم این چیه؟ اینکه یه هیل هست، یک پلوه، داره از جریان فرهنگی و این داستانی که تو مملکت هست یک استفاده ابزاری میکنه و خودش رو از این بادهای مخالف سریعا میبره بالا. در خیلی از جاها وجود داره. حالا این پلوی ها میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه، الزاماً نظر منفی وجود نداره. شما در نظر بگیرید، نمیدونم فوتبال اگر نگاه میکنید یا نه، من کم و بیش نگاه میکنم، فکر میکنم دو فصل قبل بود جام قهرمانان اروپا، بازی لیورپول و بارسلونا، یه باخت خیلی سنگین لیورپول تو خونه بارسلونا داشت، فکر میکنم 3-0 بود، باید 4-0 میبرد تو خونه خودش آنفیلد. یه چیز عجیب غریبی بود، یعنی بارسلونا رو شما 4-0 بخوای بزنی. حالا یکی دوتا گل زده شد، روحیه گرفتن. یکی از گل‌ها بی نهایت زیبا بود، بی نهایت زیبا بود، از روی نقطه کورنر، نمیدونم یادتونه یا نه، بازیکن فکر کنم آرنور بود اسمش، رفت کورنر رو بزنه، بعد یک جوری وانه بود کرد که پشیمون شده میخواد برگرده یکی دیگه بره جاش کورنر رو بزنه، و یکی هم داشت میرفت سمتش، به سمت نقطه کورنر میرفت، یکی از بازیکن‌ها از سمت زمین که بره توپ رو حالا شوت کنه. ناگهان این دو سه قدم که از توپ دور شد، برگشت بلافاصله سانتر کرد و یکم زد تو گل و اصلا بازی 3-3 شد و آماده شدن که دیگه ببرن و بازی هم در نهایت بردن. این یک پلوه، یک هیله است، استراتژی غافلگیری هستش. خیلی زمان‌ها شما تو خیلی از بازی‌ها این قضیه رو میتونید ببینید. بنابراین صرفاً جنبه منفی نداره، ما باید ببینیم که از چه منافعی، از چه منفذهایی میخوایم در بازار خودمون استفاده کنیم و این حیله ها رو به کار ببریم. بنابراین این 5 تعریفی بود که آقای مینسبرگ داره میگه. حالا اینه، اونه، کدوم یکیه؟ هیچ کدوم، نه اینه و نه آن، هم اینه و هم آن، نه هیچ کدوم تکی هست، همشون با هم میتونن استراتژی باشن. یعنی الان مثلا کت من اینجا هستش، کت من چیه؟ میتونید تعریف کنید؟ کت من این جیبه است، این آستینه است، این آستره است، این یقه است، کدومه؟ همش با همه، همش با هم این کتو تشکیل ده، همش با هم این کت شلوارا. گفتیم دیگه تفکر سیستمی تو جلسه قبل که داشتیم صحبت میکردیم، گفتیم یه تفکر کلنگره، پدیده ها رو داره به صورت کلی نگاه میکنه، نگاه کلی داره، وجود واحد داره. حالا تو وحدانیت و نمیدونم الهیت و این داستان میگن تمام دنیا خداست، درست؟ خدا همه جا هست، همه چیز هست، همه چیز، همه عالم لا اله الا الله، هیچ چیز غیر از اون نیست. این صندلی هم خداست، منم خدام، نمیدونم، دیدگاه عرفانی متعددی وجود، هیچ چیز غیر از اون نیست. کل نگر داره نگاه، از کوچکترین کورک ها و کوانتوم ها و بوزون ها و غیره خداست تا بزرگترین سیارات و کهکشان ها. وقتی لا اله الا الله هیچ چیز نیست غیر از خدا، پس همه چیز خداست. الان تو تفکر سیستمی هم ما یه همچین نگاهی میتونیم داشته باشیم. منی که دارید میبینید، من تار صوتی نیستم، من مغز نیستم، من قلب نیستم، من علی خادم رضای اسم شناسنامه ای نیستم، دست و پا و اندام و جواره، همه من یک وجودی داره. باز یکی میاد این نگاه میکنه علی خادم رضای تنها چند منه؟ علی خادم رضا در کل این عالم معنا پیدا میکنه. علی خادم رضا رد پای از تک تک آدم هایی که در زندگیش دیده و اثرات اونا تو وجود من بوده، از هر کسی چیزی یاد گرفته، چه خوب چه بد، هر کسی معلمی بوده و باعث شده منی باشم که امروز هستم. حتی در آینده اگر اتفاقی افته، نگاه کوانتومیه دیگه، میگه امروز گذشته رو میسازه، نه اینکه گذشته امروز ما رو بسازه. فیزیک کوانتوم داره اینو میگه، مشاهده امروز من تاریخ رو میسازه. خیلی حرفه. ما در صورتی که میگیم تاریخه که ما رو به اینجا رسونده و ما الان اینجا هستیم به خاطر تاریخمونه. در فیزیک کوانتوم در مقیاس زیر اتمی داره میگه مشاهده امروز شما گذشته رو ساخته. حالا بیایید اینو حل کنید و اون پرتقال فروش رو پیدا کنید. بنابراین حتی آینده من داره امروز منو میسازه، نه اینکه امروز من آینده من رو بسازه. یعنی هر جوری میتونید به موضوعات نگاه کنید و بعد نگاه میکنید که چقدر پدیده ها نسبی هستن، یعنی قطعیتی وجود نداره دیگه، همه چیز نسبیه. من خوبم یا بدم نسبیه، یکی میگه خوبی یکی میگه بدی، این مثلا کلاس خوبیه نسبیه، این ساختمون نسبی هستش، این استراتژی خوبی کاملا نسبیه، یکی میگه بله یکی میگه نه بسیار ریسک داره. درست شد؟ من پس در یک عالم نسبیتی داریم زندگی میکنیم که بهترین راه برای اینکه گیج و دیوونه نشیم اینه که یک نگاه سیستمی و کلنگر داشته باشیم، پدیده ها رو از زاویه کلی نگاه کنیم، از ارتفاع بالا نگاه کنیم تا بتونیم اجماعی داشته باشیم و یک شاکله و الگوی کلی رو بتونیم نگاه کنیم. اگر نه بریم تو جزئیات ممکنه خیلی خیلی اذیت کننده باشه. بنابراین استراتژی نه اینه و نه آن، همینه و هم هرمه چیزهایی که ما تا الان گفتیم استراتژی، هم هدفه، هم آرمانه، هم چشماندازه، هم راه رسیدنه، هم برنامه است، هم حیله است، هم موقعیته، هم دورنماس، هم نمیدونم بودجه بندی، همه چی هست و این کار سخت میکنه. بنابراین وقتی من علی خادم‌رضا دارم برای شما راجع به مدیریت استراتژیک صحبت میکنم، اون چیزی که در ذهن منه ممکنه با اون چیزی که سال پیش بوده فرق داره و اون چیزی که الان دارم میگم با چیزی که در ذهن شما داره شکل میگیره فرق میکنه و بسیار بسیار کار میتونه انتزاعی، مفهومی، غیر قابل لمس و سختی باشه. بنابراین به حق دارن میگن که حوزه استراتژی انتزاعی ترین و سخت ترین علومه که ذهن بشر میتونه بهش دست پیدا کنه. وقتی تو این سیستم داریم نگاه میکنیم، تو این دسته بندی داریم میبینیم مدیریت سطح 8 سیستم های باز اجتماعی که هر لحظه اتفاقاتی درونش میفته و عواملی هستش که داره براش اثر میذاره. بنابراین تعریف استراتژی هر چقدر که میتونه ساده باشه به همون قدر هم میتونه سخت باشه، بسته به زاویه‌ای که ما داریم نگاه میکنیم. این تصویر رو نگاه کنید دوستان عزیز، ما در این قسمت میخوام مفهوم استراتژی رو یه جورایی توضیح بدم. باز دوباره ما تا اینجا صحبت کردیم که استراتژی نه راه رسیدن به هدف و از این تیپ داستاناست دیگه، درست شد؟ بنابراین وقتی استراتژی رو داریم تعریف میکنیم لاجرم هی باید فکر فلش و مسیر و این چیزا تو ذهنمون یه جورایی شکل بگیره. بنابراین این فلش ها اگر نماد استراتژی باشن، ما میخوایم بگیم که استراتژی کدومه، اصلا چی هست. ما یه چیزی داریم، این ابتدای ابتدا بالاترین فلش به نام intended strategy یا استراتژی مورد نظر، استراتژی نیت شده. ما گفتیم استراتژی نیته، عزمه اصلا. خب پس اولین چیزی که داریم یک نوعی از استراتژی هست به نام استراتژی مورد نظر، من یه چیزی نظرمه، میخوام اونو اجرا کنم، یه چیزی رسیدم که اون استراتژیه، به این فهم رسیدم که من اگر بخوام فروشم و افزایش بدم این راهشه، هزار تا راه دیگه هم داره ها، من نیتم اینه، ستارم رو این افتاده، نظرم به این سم متمایل تره. وقتی میان جلو حالا این استراتژی رو میخوایم ملموس ترش کنیم و این استراتژی رو به عمل نزدیک کنیم، دور مکتب حالا عظیم استراتژی وجود داره، ده ها تقسیم بندیه، مثلا در کتاب جنگل استراتژی 10 مکتب استراتژی داره، یا کتاب های دیگه 4 تا میگه، 5، هر کسی مکاتب مختلف استراتژی میگه. اما دو دسته استراتژی هست، راه رسیدن به استراتژی، که این دو دسته خیلی مورد قبوله. این دو دسته تو این شکل هست، یکی از اینها deliberate استراتژی هست، به معنای استراتژی تدبیر شده deliberate، از پیش تعیین شده، آمدانه، یعنی یه عده آدم، حالا برنامه ریز، مدیر سازمانه، نمیدونم یه آدم کارآفرینه که حس شهودی داره، یه دانشمنده، یه آدم تو بازاره که شم بازار داره، فرقی نمیکنه. اما مفهوم اصلی اینه که این آدم مدل تعیین استراتژیش دلیبریته، یعنی پیش تدبیرانه است، یعنی میشینه فکر میکنه، دو تا چهار تا میکنه، رو کاغذ میاره، دیتای مالی نگاه میکنه، بازار رو تحلیل میکنه، راهش راه تجزیه و تحلیله. ما به این قضیه میگیم deliberate strategy یا deliberated strategy، استراتژی تدبیر شده، از قبل تدبیر شده، تحلیل شده. یه گونه دیگه شما دارید میبینید اینجا کلی فلشه که داره به سمت یه هدفی یا یه چشم اندازی میره. این فلش ها دارن چی میگن؟ ما به اینا میگیم emergent strategy. emergent، مثلا هم کلمه emergency رو شنیدید دیگه، اورژانس رو شنیدید، درسته؟ یعنی یه چیز ضروری، دفعتن، فوری، دفعه اتفاق افتاده. emergent strategy یعنی استراتژی ظهوری، بروزی، یه دفعه پیداش میشه. از قبل ما هیچ هدفی براش نداشتیم، هیچ فکری از قبل براش نکردیم، اما یه دفعه یه اتفاقاتی افتاده، ما یه دفعه فهمیم ای عجب استراتژیه، اینو چرا استفاده نکنیم؟ یا شاید اصلا مدت هاست داریم استفاده میکنیم، خودمون متوجه نبودیم این استراتژیه، و بعد متوجه میشیم که استراتژیه. یعنی ظهوری، بروزی، دفعتن. اگه بالایی رو ما تحلیلی بگیریم این شانسیه، بالایی اگه از قبل تعیین شده، از قبل فکر شده، من کلی فوسفور براش سوزوندیم، این کاملا میتونه شانسی باشه. مثلا مثال عرش میروسه رو شنیدید دیگه، میره تو حموم، یه دفعه آب خارج میشه از اون وانه، یه دفعه از حموم عمومی لخ میپره بیرون، میگه یافتم. جواب اون سوال پادشاه که چطوری مثلا حجم یا اندازه یک شکل نامتقارن رو چطور ما بفهمیم این چقدر حجمش، یافتمه چی بود؟ اینکه وقتی خودش پرید تو وان حموم یا تو اون حموم عمومی، به اندازه جرم خودش و حجم خودش آب خارج شد، این پاسخش بود. بنابراین رفت یک بشکه آب، یک ظرف آبی رو آورد، اون جسم نامتقارنی که اون پادشاه گفته بود رو گذاشت توی اون ظرف آب، به اندازه حجم اون جسم آب خارج شد و در یک ظرفی که میشد حالا اندازه گیری کرد، اون آب رو ریختم و گفتم آقا مثلا این اینقدر کیلو یا اینقدر جرم داره. این یافتمه نشونه و نماد دستیابی به استراتژی‌های بروزی و ظهوری هستش. یعنی خیلی از صنایعی که با فعالیت‌های خلاقانه و نوآورانه داره کار میکنه از این تیپ استراتژی است. خیلی از ابداعات امروز بشر این مدل استراتژی. حالا من اینایی که مثال میزنم برای شما استراتژی نیست، اون مثلا یه قانون بوده کشف کرده، برای اینکه مفهوم فعلا واضح بشه من اینا رو میگم، بعد حالا نمودهای استراتژیکش هم برای شما میگم. یا مثلا اتفاقی که میفته در فکر کنم دهه 1940 یا 50 در آمریکاست، و دو تا دانشمندن وقتی دارن رصد میکنن کهکشان رو، با اون حالا تلسکوپ های زمینی بزرگ دارن رصد میکنن، صدای کهکشان رو میشنون و دائما حالا امواج رو میگیرن و حالا بحث شناخت دنیا هستش، بعد نویز وجود داره، هر کار میکنن این صدایی که داره میاد از کهکشان، صدای کهکشان نویز داره، اینا هی میرن میچرخونن ماهواره رو تنظیم میکنن، باز این نویز است. بعد فکر میکنن که ممکنه فضله پرندگان و کبوترایی که اون اطراف هستن روی این آنتن نشسته و این باعث میشه که نو میرن تمیز میکنن، جارو میکشن، هر کار میکنن، این نویزه وجود داره. بعد یواش یواش میفهمن این نویز صدای بک‌گراند کهکشانی که از بیگ بنگ وجود داشته و همین باعث میشه که اون تئوری بیگ بنگ و بعد بحثی که حالا آقای هابل میگه که کهکشان‌ها دارن اصلا با سرعت فزاینده‌ای دور میشن، بنابراین وقتی الان دارن دور میشن، وقتی به عقب برگردیم در یک جا متراکم میشن و یک انفجار بزرگی بوده که باعث این داستانا میشه. از همچین قضیه‌ای به همچین تئوری بزرگی میرسن که الان اصلی ترین تئوری دستاویز ما انسان هاست، برای اینکه بفهمیم ابتدا کجا بوده. و حالا با فرمول های ریاضی پیچیده میگن 13 میلیارد و 700 میلیون سال پیش این اتفاق افتاده بیگ بنگ. الان اینه، 4 روز دیگه ممکنه یه تئوری هست به نام ام تئوری 11 بعد رو داره میگه و میگه این بیگ بنگ نبوده، بی نهایت بیگ بنگ اتفاق افتاده. دنیا مثل دو تا صفحه است، دو تا کاغذ و آچار که نگاه کنید، اینا به هم هی نزدیک میشن دور میشن، با انرژی زیاد بشه اینا رو از هم دور میکنه، انرژی کم بشه سرد میشن جهان ها، دوباره به هم نزدیک میشن تا اونقدر که به هم برخورد کنن. وقتی برخورد میکنن دوباره یک بیگ بنگ دیگه اتفاق میفته و ما یه بیگ بنگ نداشتیم، بی نهایت بیگ بنگ. این یه تئوری دیگه است. حالا اینه یا اون، هیچ کدوم ما نمیدونیم. علم تا اینجا بیشتر به ما اجازه نمیده بفهمیم، عقل و درک بشر بیشتر از این اجازه نمیده بفهمیم. منظورم اینه که از این صحبت ها بیشترین شاید بگم دستاوردهای بشر شاید با شانس و تصادف بوده و استراتژی های بشر با شانس و تصادف بوده. احتمالاً نظریه داروین رو شما شنیدید دیگه، نظریه تکامل داروین، فرگشت. این چیزیه که حالا میگه مثلا ما موجوداتی بودیم، یه تکامل پیدا کردیم، بعد مثلا از حیوانات و این داستان ها به انسان رسیدیم. زیاد واردش نشیم. بحث اینه که حیاتی که به وجود اومده این بوده که یه اتفاقات شانسی افتاده، بعد از این شانسی سرد و گرم شدن زمین و داستانه اینطوری شب و روز پدید اومده، فصل ها پدید اومده، آب اقیانوس ها سرد شده و یواش یواش محیطی مساعد شده که یه سری پروتئین هایی بتونن تکثیر بشن و یک حیات اولیه‌ای داشته باشن که تو سیستم های طبقه بندی بولدینگ احسن آفرین سطح 4 سیستم های بازی که با محیطشون ارتباط احسن. بعد یواش یواش اینا هی باز با هم دیگه تعامل داشتن، تکامل داشتن، ترکیب شدن، موجودات تکسلولی بودن، بعد موجودات ساده و آمیپا و بعد نمیدونم خزنده و قورباغه و کرم و این تیپ داستانا و خزنده و بعد یواش یواش دایناسور و بعد منقرض میشن پستاندار و همینطور میاد جلو. کل این تکاملی که اتفاق افتاده علم امروز ما میگه از خطا بوده نه از هوشمندی. یعنی خطاهای ژنتیکی باعث جهش ژنتیکی می‌شده و این جهش ژنتیکی باعث می‌شده که موجودات جدید و متکامل‌تری رخ بدن. جهش ژنتیکی امروز ما می‌شناسیم تو بدن ما اتفاق بیفته معناش سرطانه. جهش ژنتیکی باعث میشه که سلول‌های ما رشد بیش از اندازه‌ای داشته باشن یا گلبول‌های سفید ما نتونن اینو تشخیص بدن چون خودی هستش و نتونن از بین ببرنش و بنابراین تومور در بیاد و این تومورها بیان و بعد حالا متاستاز بده، انواع سرطان و داستانهای دیگه. این جهش ژنتیکیه. ما امروزه اینو به این میشناسیم، ولی چیزی هم که ما رو تا به اینجا رسونده، طبیعت رو تا به اینجا رسونده با این همه نام شهاب سنگ و عصر یخبندان و همه چیزایی که هی انقراض پیدا کردن و دوباره شکل گرفتن و جوونه زدن، جهش‌های ژنتیکی بوده، خطاهای ژنتیکی بوده، خطاهای ژنتیکی بوده که یک جلبک رو امروز به مثلا یه فیل تبدیل کرد در طول میلیاردها سال، 4 میلیارد و 600 میلیون سال از عمر زمین. این خطا بوده. بنابراین خطایی که ما به عنوان خطای زیست شناسی یا بیولوژیک ازش نام میبریم یک استراتژی برای بقا بوده برای طبیعت. متوجه منظورم میشید؟ استراتژی طبیعت برای بقا بوده این خطاها. حالا چی کار کرده که باعث شده این خطاها باعث نابودیش نشه؟ یک ظرفیت بسیار عظیمی از این ژن‌ها داشته. الان دارن میگن که 99.5% تمام گونه‌هایی که تو عالم ما وجود داشته منقرض شدن، هر چی که امروز از پرنده و چرنده و خزنده و اینا میبینیم کلا 0.5%. مثلا 100,000 مدل مثلا حشره وجود داره، مورچه وجود داره، این همه هزار مدل سوسک وجود داره، آدم، فیل، پستاندار، ته اقیانوس، نمیدونم همون باز آمیب و جلبک، همه رو بگیری 0.5%. 99.5% این تا الان نابود شدن. خب طبیعت استراتژیش چی بوده؟ مادر طبیعت یک پورتفولیو و یک سبد عظیمی داشته که هر چی نابود می شده باز داشته که ترکیب کنه، و این خطاها اگه میلیون ها از اونها نابود می شده یه دونش جهش می افته می رفته به سمت یه گونه برتر کافی بوده تا به امروز برسونه. بنابراین اینها امرجنت هستن، ظهوری هستن، بروزی هستن. درست شد؟ حالا تو شرکت ها نمودش چیه؟ چطور میتونیم مثال بزنیم؟ ببین مثلا یه مثال بزنم، این داستان های نمیدونم کتاب موفقیت یا خزعبلات. ببینید مثلا یه مثالی زده شده، میگه یه آدمی بوده کادیلاک داشته، تماس میگرفت شکایت میکرده به خدمات پشتیبانی مثلا کادیلاک، میگفت آقا من ماشینم فکر میکنم به بستنی حساسه. اونا هم بابا میگفتن مسخره کردیم اون رو، این حرفو چیه؟ میگه باور کنید من هر دفعه پارک میکنم و میرم فروشگاه فلانجا، بستنی وانیلی که برمیدارم میارم دیگه ماشینم روشن نمیشه. ده ها بارم این اتفاق افتاده. تعریفش چیه؟ شانس و قضا و قدر رو نمیدونم، به بستنی حساس و اینا. اینا میبینن بابا درسته که چرت داره میگه، ولی خب شاید یه علتی داره. یه ده مهندس رو میفرستن حالا برای اینکه طرف رو دلش رو خوشحال کنن که ما داریم رسیدگی میکنیم، میرن و میبینن و به هر ترتیب متوجه میشن این طرف از اون جایی که همیشه پارک میکنه تا اون جایی که میره بستنیه رو بر میداره، بعد حساب میکنه بر میگرده به ماشین، مسافتی که میره و غیره، مثلا 10 دقیقه زمانه. و این 10 دقیقه زمان زمانی نیستش که مثلا، مثال میزنم چون من دانش فنی اتومبیل اصلا ندارم، مثالی نیستش که ماشین به اندازه کافی باید خنک میشده یا مثلا نمیدونم شمعا یا اون بخار بنزین مثلا یه اتفاقی براش میفتاده تا آماده بشه دوباره استارت بخوره، یا بعد زمان کوتاه‌تری میبود، یعنی خاموش میکرد دوباره سریع روشن میکرد، یا زمان مثلا خیلی بلندتری میبود، 0.5 ساعت باید طول میکشید. اون 10 دقیقه یه رو اون وسط ماشین استارت نمیخوره، ماشین روشن نمیشه، و از روی همچین چیزی رفتن این مشکل رو حل کردن و اصلا به یه فرمول و یک اصلا مدل جدیدی از موتور رسیدن، نسل‌های اتومبیل رو یک درجه اصلا بردن بالاتر. از کجا پیدا شد؟ از یک خطا، از یک شکایت. خیلی از تکنولوژی‌های امروز اینطوری هستن. مثلا شرکتی در آمریکا هست به نام 3M، مثلا شرکت مینراله، اماش به خاطر مینرال و مواد معدنی و این حرفاست، ولی امروز یکی از بزرگترین شرکت‌های نوآوری جهانه. بیشتر اختراعات و محصولات این شرکت که حالا احتمالاً این استیگنوتا هستن، رنگی رنگی یا انواع چسبا، اینا بعضی از این داستانا هستش، با شانس اتفاق افتاده. یعنی مثلا طرف می‌خواسته یه چسب یه چیز دیگه رو اختراع کنه، کشف کنه تو آزمایشگاه، بعد مثلا ریخته رو کفشش، بعد دیده مثلا کفش هم تمیز شد، چسب بود و یه چیز دیگه در اومد از توش. میخواسته مثلا پوشک بچه‌ش رو مثلا اختراع، یه چیز دیگه در اومده. یا مثلا داستانای دوربین پولارای که یه پدری مثلا میخواد از بچه‌ش تو تعطیلات عکس بگیره، بچه میگه بابا کاش مثلا یه کاری میشد که من عکسی که الان گرفتی الان ببینم، همین الان ببینم، صبر نکنم تا این دوربینه پر بشه و بعد بریم عکاسی و بعد ببینم خراب شده نه. پدرای جرقه‌ای تو ذهنش میزنه و بعد دوربینای پولاراید دیگه آنی 50-60 سال پیش 70 سال پیش عکس میگرفت، همون لحظه از زیرش چاپ میکرد میآورد بیرون، از این داستان شکل میگیره. بنابراین اینو میخوام بگم که خیلی از اتفاقات، خیلی از چیزهایی که شانسی هستن، خیلی از چیزهایی که ما هر روز جلوی چشمونه و برامون عادی هست، میتونه منشأ بروز استراتژی باشه. چه نوع استراتژی؟ استراتژی ظهوری، بروزی، emergent strategy. بنابراین اگر بالایی رو شما دارید نگاه میکنید که اینجا یک خط مستقیمه که یک جورای نماد برنامه ریزی و انسجام و همه، این پایینی رو دارید میبینید کلی فلشه، همون جهش های طبیعت، کلی خطای یکیش در اومده. حالا این دوتا که با هم جمع میشه، حالا نه الزامن جمع که حالا ما تدبیر کردیم بعد حالا ببینیم چه اتفاقاتی داره، کاملا شانسی. یه تدبیری داریم، یه دفعه میبینیم یه اتفاقی افتاد میگیم اینم بیا روش، یا اصلا یه اتفاقی افتاد میگیم اصلا تدبیرمون چرت بوده، همین شانسیه رو میچسبیم میریم جلو. درست شد؟ آره، حالا هر چیزی میاد، اتفاقا خیلی تجربه داریم، ممکنه شهودمون شممون اینه، یا عالم آدم میاد میگه این راهی که داری میری ترکستان، یا من شمم اینو میگه، میره ریسک میکنه و اتفاقا درست میشه. کله خری نه، شهود شم. شهودم از کجاست؟ از شانس و اقبال اینا نیست، از تجربه بسیار فراوان، دانشیه که درون من نهادینه شده، دانش زمینی شده، از این یه جوری که من نوعی شاید نتونم بیان کنم برای شما توضیح بدم، ولی تجربه سالیان من میگه این کارو بکن کار نکن. خیلی وقتا تو مشاوره ها من برای این اتفاق میفته، طرف میاد 2 ساعت و 2 تا 4 تا میکنه اینجوری و اونجوری و فلان و بهمان این کارو کنه، من میتونم بیان کنم چون بالاخره کارمه، ولی شمم قبل از بیان، قبل از تجزیه تحلیل، یا این کار تو جواب نمیده، یا اون کار رو بکن برخلاف تمام چیزا، اونه که جواب میده، یا اون بهتر جواب میده، ریسکش کمتر یا غیره. و بعد شروع میکنه، وقتی کلمات میاد افکار خط میشن، به خط میشن، منظم میشن، یواش یواش در اون راستا حالا تحلیل ها، تئوری ها، نمیدونم مشاهده ها، تجربیات قبلی رو میتونم ازشون کمک بگیرم، مستند کنم و بعد ایدم رو بگم به این سمت برو. این میشه شهود. شهود از تجربه میاد، از دانش ضمنی میاد، ولی شانس نیست، یک معنایی پشتشه. منظور اینه که حالا اون بالایی تحلیلیه، دلیوریت استراتژی، پایینیه از محیط داره میاد، ما باید رصد کنیم. یعنی بالایی رو میشنیم 2 تا 4 تا میکنیم، تحلیل میکنیم منابعمون و روش‌های مختلف، پایینی کاری که باید بکنیم اینه که رصد کنیم، چشمانمون رو باز نگه داریم، اخباری که میاد رو ببینیم، رفتار رو بیاییم ببینیم، از روی این رفتار و رصد کردنها یه نتیجه گیری آدم باید بکنه. مثال میزنم، مثلا یه کاسبی ممکنه بیاد بگه که تورم تو راهه. از کجا میدونی تو؟ نمیدونم، من مثلا دارم جنس میفروشم، حالا الان که نه کروناست، این مثال کلی دارم میزنم، جنس دارم میفروشم، مشتریام تعداد زیادشون دارن پول نو میدن بهم، پول کهنه دیگه نمیدن. خب این چه معنایی داره؟ الان برای ما هیچ معنایی نداره، ولی برای اون کاسبی که شم داره، شم بازار داره دیگه، تو سالیان سال ممکنه بگه این پول نوعه، یعنی از کجا میاد این پول نوع؟ از گنجه که نمیاد، بانک میاد، یعنی بانک ها دارن پول تزریق میکنن تو جامعه، حالا وامه، حالا نمیدونم و هر ترتیبی هست، یک منابع مالی داره تزریق میشه. خب وقتی تو جامعه منابع مالی زیاد تزریق میشه، که الان که دیگه طبیعیه برای ما، روزی چند هزار میلیارد تومان داره همینطوری تزریق میشه، زیاد تزریق میشه، ما جامعه مستعد یک جهش تورمیه، پول بی ارزش میشه. بنابراین اون کاسب زمانی که میبینه مثلا داره پول زیاد میشه، میگه الان وقتشه که برم زمین بخرم، الان وقتشه که برم خونه بخرم، الان وقتشه که برم طلا بخرم، الان وقتشه که برم جنس بخرم انبار کنم و بعد مثلا تو بازار بریزم زمانی که داره گرون میشه. درست شد؟ این شم بازاره، ممکنه اصلا درست نباشه، ممکنه فقط یکی دو تا بانک اون دور و برن، مثلا مدیرش عوض شده داره پول نو میده به مشتریاش که حال بده، مثلا میرین چی میخوام بگم، ممکنه الزاما درست نباشه، ولی یه جور برداشته. این از کجا میاد؟ از شم بازار میاد، از شانس میاد. ایمرجنت استراتژی، یعنی استراتژی که من الان پولامو جمع جور کنم، چکامو صاف کنم و غیره، همه رو جمع کنم برام یه خونه بخرم بدم مثلا اجاره، یا از تو بازار جمع کنم نقدینگیمو، این استراتژی دیگه. از کجا اومد؟ از نشانه هایی هر چند کم رنگ که با شم بازاریابی این بابا تلفیق شد و همش حاصل رصد کردنه. همه ممکنه اون پول نوها رو ببینن ها، ولی یه نفر این وسط بفهمه داستان چیه یا حدس بزنه. همه ممکنه ببینن مردم دپرسن و این داستان ها، الان یه نفر ممکنه یه تجزیه تحلیل کنه، خودشو آماده کنه برای یه اتفاق، یا مثلا همه دارن میرن خودرو نیست فلان اله، یه نفر ممکنه این وسط بیاد و یه ایده استارتاپ یا کارآفرینی به ذهنش برسه. اینا از رصد کردن میاد، رصد محیطه که این کمک رو میکنه. حالا تلفیق اینا، حالا با هر وزنی، مهم نیست، بسته به محیطشه، بسته به نمیدونم شرایط بازاره، بسته به بلوغ داره، اینا رو انشالله در مدیریت استراتژی پیشرفته خیلی راجع بهش صحبت میکنیم. تلفیق اینها، استراتژی شانسی باشه، استراتژی پیش تدبیرانه باشه، نوظهور باشه، روباست استراتژی، حالا هر چیز دیگه، در نهایت میرسه به ریالایزد استراتژی، یعنی استراتژی ساخته شده تبلور پیدا کرده. ریل یعنی چی؟ واقعی. ریلایز تو انگلیسی هم میشه فهمیدن، هم میشه واقعی شدن. اون استراتژی نهایی که دیگه ما بهش رسیدیم، درست شد؟ پس از دو حالت استراتژی پیش تدبیرانه، یعنی چیزی که ما راجبش میشینیم فکر میکنیم، دو تا چهار تا میکنیم، و یک استراتژی ظهوری و بروزی شکل میگیره این داستان. استراتژی نهایی ریلایزد شده، تبلور پیدا کرده، ساخته شده، رسیده شده، یه همچین چیزی. حالا ما تو درس مدیریت استراتژی که بنده در خدمتتون هستم، هدف ما بیشتر تو کدوم یکی از داستان‌ها هست؟ استراتژی پیش تدبیرانه است. چرا؟ چون که یک فرمول داره، یه راهکار داره، یه روش داره، قدم داره. نقطه اول، نقطه دوم، اول چشم انداز، اول نمیدونم تجزیه تحلیل محیط، بعد مثلا رسالت، بعد حالا ذی‌نفع. این الگو داره. من میدونم چه گام‌هایی رو باید بردارم. اول باید راه رفتن رو یاد بگیرم تا بعد دویدن رو یاد بگیرم. تا بعد مثلا کارهای ژانگولر هم بکنم. اول باید رانندگی رو یاد بگیرم، بعد برم سراغ مسابقه های اتومبیل رانی مثلا فرمول 1 و کارهای عجیب غریب انجام بدم. ما الان در درس مدیریت استراتژی دنبال این هستیم که اصلا این فراینده رو بفهمیم چیه، چطوری باید به موضوع استراتژی و مدیریت استراتژیک نگاه کنیم.